استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید توافق این گروه با آمریکا اساس مذاکرات طالبان و دولت افغانستان را تشکیل میدهد. و نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله به دوتن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو صدای خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. برنامه هفتهوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با فهرست گزارش ها برمی گردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
گزارش ها از محاصره ده ها سرباز دولتی در اروزگان خبر می دهد. دو واقعه پولیو یا فلج اطفال در بدخشان ثبت شده است و در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 15 نفر به شمول اطفال جان باختند. مشروع اخبار. ده ها سرباز افغان در ولسوالی دهراود اروزگان از سوی طالبان محاصره شدند. جان محمد کریمی، قماندان امنیه ولسوالی دهراود، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان حملاتشان را در این ولسوالی شدت بخشیدند. به گفته کریمی، در این حملات 5 سرباز زخمی شدند. او از وارد شدن تلفات به طالبان هم یادآوری کرد، اما جزئیات بیشتر نداد. در این حال طالبان در ولسوالی گیزاب اروزگان هم حملاتشان را شدت بخشیدند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، میگوید که ده ها سرباز افغان در ولسوالی های دهراود و گیزاب ولایت اروزگان کشته یا زخمی شدند. این حملات در حال رخ میدهد که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد. مقام های ولایت بدخشان از ثبت دو واقعه پولیو یا فلج اطفال در این ولایت خبر میدهند. نوشین گوهر کریمی، معاون ریاست صحت عامه بدخشان، به رادیو آزادی گفت بیماری این کودکان از ولایت ننگرهار نشأت میگیرد.
دو کیسی مثبتی که دولت بدخشان متاسفانه پیدا شد فلج، یکی دولسوالی کشم داریم و یکی دولسوالی یمگان، که البته این ویروس تاریخچه‌ای که گرفتن از جلال آباد وارد شده و کسایی که مثلا در اردو کار میکردن انتقال دادن به ولایت بدخشان و شما میفهمین که ویروس ویروسی وحشی است، در گردش است. بدخشان در 14 سال اخیر هیچ واقعی مثبتی ویروسی پولیو را نداشت.
خانم کریمی از طالبان خواست تا جلوی کمپاین واکسین پولیو را نگیرند. آنسو ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که آنها هیچ گونه ممانعت برای تطبیق واکسین پولیو ایجاد نمی کنند. پولیو یا فلج کودکان بیماری ویروسی است که در حال حاضر تنها در افغانستان، پاکستان و نایجیریا وقایع مثبت آن وجود دارد. دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندهار میگوید در یک سال گذشته 340 حمله هدفمند در این ولایت صورت گرفته است. بر اساس گزارش، از ماه رمضان امسال تا کنون این گونه حملات افزایش یافته است. در ادامه آمده که حملات هدفمند بیشتر به وسیله موتورسایکل سواران صورت میگیرد و در آن بزرگان قومی، کارمندان اداره‌های امنیتی و یا پلیس هدف قرار میگیرند. بر اساس معلومات دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندهار، در این گونه حملات در جریان امسال حداقل 220 تن کشته شدند و 120 تن دیگر زخم برداشتند. جمال ناصر بارکزایی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، میگوید شمار از حمله کننده ها که در قتل های هدفمند دست داشتند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک نوجوان مظنون متولد پاکستان مسئولیت حمله اخیر به دو تن توسط ساتور در فرانسه را پذیرفت. مقامات دیروز گفتند این جوان 18 ساله که به نام حسن ای معرفی شده، انگیزه حمله اش را نشر دوباره کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام از سوی مجله شارل ایبدو عنوان کرده است. این حمله توسط شهروند پاکستان 3 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که محاکمه 14 مظنون حمله ماه جنوری سال 2015 بر دفتر مجله تنزی شارلی ابدو در پاریس آغاز شد. در رویداد 5 سال پیش 17 تن جان باختند. پلیس پاکستان میگوید در حادثه چپه شدن و آتش گرفتن یک موتر مسافربری در یک شاهراه در این کشور 15 نفر به شمول اطفال جان باختند. این حادثه در نزدیکی شهر کراچی دیروز رخ داده است. پلیس گفت این موتر 25 سرنشین داشت. اجساد سوخته 15 نفر به شمول حداقل 3 طفل دریافت شده است. 10 نفر دیگر به شمول یک طفل از موتر زنده کشیده شدند. و ایران میگوید دو محافظ سرحدی این کشور از سوی افراد مسلح در ولایت خوزستان کشته شدند. لطفعلی پاکباز، قماندان نیروهای سرحدی خوزستان میگوید این دو محافظ عصر دیروز هنگام کشته شدند که در منطقه هورالمظیم مشغول گزمه بودند. او حمله کنندگان را اشرار معرفی کرد ولی جزئیات بیشتر نداد. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. رادیو سودی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید توافق این گروه با آمریکا اساس مذاکرات طالبان و دولت افغانستان را تشکیل می‌دهد. امروز یکشنبه روز جهانی توریسم یا گردشگری است. وضعیت در بخش گردشگری در افغانستان امسال چگونه بوده؟
سیاحی داخلی امسال نسبت به سال قبل زیاد بود به خاطر از اینکه پروازهای بین‌المللی بسته بود.
نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله به دو تن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
زمانی که یک شخص مراجعه میکنه به خاطر تداوی، مریضی که بپذیره که ما کدام نوع مواد و مخدر استفاده میکنم و دوزه خود بگه که با کدام دوزه استفاده میکنم، در وقت هیچ تست برش ضرور نیست.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو سودی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. از همراهی هر یکتان سپاس. چند روز پس از گفتگوهای تیمهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر، یک عضو هیئت طالبان میگوید که بنیاد مذاکرات این گروه با دولت افغانستان توافق با ایالات متحده است. ملا خیرالله خیرخا گفته که اگر هیئت افغانستان بر بنیاد توافق بین طالبان و ایالات متحده با مذاکرات موافقت نکند، مذاکراتی که در قطر ادامه دارد ثمر بخش نخواهد بود. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را دنبال کرده. نظیفه جان سلام. در اظهارات تازه طالبان از برخی اختلاف ها میان دو طرف سخن گفته شده، این اختلاف ها مشخصا چیست؟
سلام به شما فروخ صاحب، خیلی تشکر. بله، چنان که شما در بخش از سخنانتان اشاره کردین، هیئت طالبان در دو مورد مهم بنوار موارد اختلافی اشاره میکنن و میگن که بنوار موارد اختلافی دو موضوع مهم است. البته به گفته اینا نخست سرنوشت توافق است که با ایالات متحده، البته به گفته طالبان شرط اصلی مذاکرات یا گفتگوها با دولت افغانستان است مطرح. و آنچه که ملا خیرالله خیرخواه یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر اخیراً صحبتایی که با روزنامه ننتکی آسیا داشته گفته که هیئت افغانستان بری تاکید داره که گفتگوهای دولت افغانستان مبنایش یا اساسش موضوعی نیست که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان شد. البته توافقی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بوده به او اشاره میکنه و به این موضوع میپردازه. اما آنچی که خیرالله خیرخوا میگه ستار صاحبی است که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از بحر ای منطقه نمیپذیرن که بنیاد مذاکرات کنونی توافق فعلی بین امریکا و طالبان است. بس دیگه که خیرخوا به او اشاره میکنه و سخنان خود در او فشرده میسازه، ما میخوایم که در کلپ خودش بشنویم.
نو کدی د اوله منونه منیش په دغه اساس مرد مذاکرات داخل سی وی یو
شه. اگر آنها اولین ماده ای را نمیپذیرند که ما بر بنیاد آن وارد مذاکره شده ایم، بنابراین این همان توافق است که با آمریکا ما انجام داده ایم. این اساس است. اگر آنها نپذیرند، بنابر این بحث در مورد دیگر مسائل فایده ای ندارد. ابتدا باید زمینه سازی کنیم، سپس به سراغ سایر مسائل برویم.
ستار صاحب، موضوعی که خیرخواه اشاره میکنه این است که میگه گفتگوهایی را که دولت افغانستان میگه با طالبان دارن آغاز جدید نیست و همچنان چیز نیست که بتوان بر از او ادامه توافق بین ایالات متحده امریکا و طالبان دانست. یکی از اختلاف ها روی از این موضوع است و موضوع دیگه که بین گروه طالبان و دولت افغانستان به عنوان یک اختلاف دیدگاه مطرح است، برداشتن موانعی هایی که خیرخواه او را موانع میدانه و اشاره میکنه. البته به گفتی از اون میتونه از مذاکرات صلح تمام موانع را برداره، بس شریعت اسلامی و به ویژه فقه حنفی است که باید به گفتی از اون رجوع شوه به این. اما به گفتی خیرخواه، چیزی که دولت افغانستان بیشتر به او تاکید میکنه و ما از معاون دوم رئیس جمهور هم تا اندازه‌ای شنیدیم در سخنرانی های پیشترشان، که بس فقه جعفری نیز در مذاکرات صلح باید مطرح باشه. حالا چیزی که خیرخواه به او میپردازه، میگه که درباره بسیاری از موضوعات با وجود این همه اختلاف ها توافق شده و یا به توافق نزدیک شدن و به اصطلاح به گفتی از اونا مشکل دیگر وجود نداره. موارد است که اینا اشاره میکنن ستار صاحب. بله،
تشکر نظیفه جان. آیا هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در پیوند به اظهارات تازه طالبان واکنش نشان داده؟
البته ستار صاحب، باید بگم که در این باره هنوز کاخ ریاست جمهوری و تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان که در قطر است واکنش رسما نشان ندادن، اما صحبتهایی از عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را داریم که اینا در گفتگویی که با 8 صبح داشتن پرداختن بری که به دوام گفتگوها امیدوار است و در گفته های آقای عبدالله چیز درباره حل این اختلاف ها دیده نمیشه، بل فقط اشاره کنا دارن به ای است که این مذاکرات بگونی ادامه خواد داشت. ما میخوایم قسمت از صحبتایشان را بشنویم. البته در برخی از موضوعاتی که اشاره کردن آقای عبدالله میگن که پیچیدگی های وجود میداشته باشه، اما اینا نمیتوانه که مانع باشه سر مذاکرات، بل ممکن مذاکرات را به درازا بکشه. بیان بشنویم فروخ صاحب صدای خود آقای عبدالله را.
من خودم امیدوار هستم، اما تمام پیچیدگی های مسئله را هم آگاه هستم، چون خوشبختانه یا متاسفانه بگم در یک شرایطی بودیم که تجربه کردیم این مسائل. میدانم که آسان نیست. مردم افغانستان با امیدواری، با ترس، با پریشانی به این مسئله نگاه میکنند که میره درک میکنم.
ستار صاحب، اختلاف در مذاکرات صلح از طرف آقای عبدالله یا دیگر مقامات حکومتی در حال مطرح شده که نگرانی ها درباره شدت خشونت ها در افغانستان هنوز پابرجا است و صحبت هایی که از عمران خان نخست وزیر پاکستان هم پخش شده یا منتشر شده، البته مقاله که اینا بر روزنامه واشنگتن پست دادن و امروز این نشر شده، بیشتر به کاهش خشونت ها در افغانستان در این مقاله پرداخته شده. عمران خان در بخش از مقاله خود گفته که در جریان مذاکراتی که در قطر بین دولت افغانستان و طالبان ادامه دارد، ممکن به تأخیر انداختن گفتگوها در میز مذاکره مسائل پیش بیاید یا مطرح شود، اما این تأخیر افتادن ها یا به درازا کشیده شدن مذاکرات بهتر از این است که در میدان های نبرد خون بریزه. بس است که آقای عمران خان اشاره کرده و همچنان گفته که در جریان گفتگوها ممکن است که تنش به وجود بیاید، اما ای برای موفقیت روند دو طرف میتونه کمک بکنه که اینا از صبر و تحمل بیشتر کار بگیرن و هم پذیری داشته باشن. ستار صاحب، البته این جزئیات است که من تا این دم در دستم دارم، ببینم که میتونیم واکنش بیشتر در این باره خواهیم داشت یا صحبتایی که انکشاف میکنه تا ساعات دیگر درباره مذاکرات صلح که در قطر ادامه دارد چه خواهد بود برای شنوندگان ما تقدیم خواهیم کرد.
سپاس از شما نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. به طور مستقیم گزارش میداد همین حالا نصرالله استانکزی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی در خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. استانکزی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان گفته که توافق این گروه با آمریکا اساس مذاکرات طالبان و دولت افغانستان را تشکیل می‌دهد. هدف طالبان از این موضوع به نظر شما چیست؟
باورم این است که طالبان با این اظهارات خود دو هدف تحقیق میکنند. یکی هم پرستیج را که کسب کردن در نتیجه توافق با ایالات متحده امریکا او را میخواهند امضا بکنند، و از طرف دیگه با این اظهاراتشان مثل که بار بار گفتن دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، یعنی دولت افغانستان را جز تیم میدانند که امریکایی ها آورده و قدرت رسانده و بنان نیه اساس مذاکرات ما اون متوافقنامه است برای تکمیل از او که در یک از موادش به مسئله آمده که مذاکرات بین الافغانی مبنای از او میداره، در حالی که کابل هیچ وقت مبنای نداره که بگه که بر مبنای این مسئله ما میخواییم مذاکره بکنیم.
آقای استانکزی، اما حکومت افغانستان قبلا گفته که مذاکرات در چارچوب تصامیم و پیشنهادات لویه جرگه مشورتی صلح به پیش برده شود. تاکید دو طرف روی آنچه که میگویند، سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان چی خواهد شد؟
ببینید، اول مشکلاتی که وجود دارد، شورای مشورتی بحث شورای عالی مصالحه مطرح شده بود، با این دکتر سیدالله و دکتر سیبانی توافق سیاسی هم صورت گرفته بود. شورای عالی مصالحه که او به اصطلاح پالیسی میداد برای حیات مذاکره کننده که متاسفانه نیست، او به میان نامده اقدمانی کابل نشان میده. باورم این است که هنوز هم در خود کابل توافق وجود نداره که چه نوع باید مذاکره صورت بگیره. شما اظهارات متناقض مقامات به کابل میبینین، حتی مقامات ردی اول دولت افغانستان و ادبیات را که به کار میبرن خودش مانعی از این میشه که هیئت مذاکره کننده دست و پاچه شود دوحه. بنام دست و پاچه شدن عزیز به مانع از این که مذاکرات قطع نخواهد شد اما دوامدار خواهد شد و بر جانب مقابل فرصت از این خواهد داد تا از موازی قوی تر نسبت به موازی کابل بحث دنبال بکنه.
آقای استانکزی، یکی از مسائل دیگر عدم هماهنگی در ارائه اطلاعات از جانب دو طرف در رابطه به گفتگوهای دوحه ابراز می شود. چقدر مهم است که اطلاعات به شکل هماهنگ و یک دست آنچه در دوحه می گذارد ارائه شود؟
بطرین اول خود طرف توافق ندارد که یک دست هنوز و سر تنظیمات توافق نکنند که باز توافق کنند که هماهنگ و یک دست اطلاعات بتن. دقیقا در مذاکرات باید سرازی صحبت شده از چه نوع ادبیات کار گرفته شده، کدام در کدام حدود دسترسی به اطلاعات اجازه داده شده، چطور طرفین اما ادبیات معین به کار ببرند، اظهارات معین به کار ببرند، این زمان میشه که طرزالعمل به میان بیاید. اما متاسفانه هنوز هم این فضا بین تیم مذاکره کننده دوحه مشاهده نمیشه.
با تشکر از شما نصرالله استانکزی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله به دوتن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. حالا چند خبر اقتصادی با نسیم شفق.
پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی امروز در کابل افتتاح شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که این پروژه با هزینه 100 میلیون دلار کمک بلایوز بانک جهانی اجرا می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این پروژه تا 2 سال در 34 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته می شود.
در بخش احیا و بازسازی کانال های آبیاری، چکیدم ها، مدیریت های آبریزه، توزیع تخم های بذری، ساخت کشمش خانه ها، ذخیره گاه کچالو، پیاز و سبزخانه ها برای زنان شامل میشه که در 34 ولایت کشوری پروژه تطبیق میشه.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که در چارچوب پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی 5 میلیون روزکاری ایجاد می شود و 700 هزار تن از آن به گونه مستقیم بهره می برند. وزارت کار و امور اجتماعی مرکز بررسی و تایید اسناد فارغ التحصیلان بخشای فنی و حرفه‌ای را در کابل گشود. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت که با این اقدام زمینه کار برای افرادی که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در بخش‌های گوناگون فرا گرفته‌اند در بیرون از افغانستان نیز فراهم می‌شود. آقای احمدزی می‌گوید که در گام نخست بررسی و تایید اسناد فراغت 1000 تن در این مرکز صورت می‌گیرد، اما این روند ادامه یافته و اسناد تمام فارغان بخش‌های فنی و حرفه‌ای در این مرکز بررسی و تایید خواهد شد. و افغانی امروز در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 5 پول، 1 یورو 89 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 468 افغانی.
1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96.5 FM میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله روز جمعه به 2 تن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. این مجله اخیراً بار دیگر کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام را نشر کرده بود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
تحقیق کنندگان دیروز گفتند که این پسر 18 سال عمر دارد و آنها از او به نام حسن ای یاد کردند. با گفته آنها مظنون تلاش میکرد تا دفتر مجله تنزی شارلی ابدو را مورد حمله قرار دهد. این حمله بعد از آن صورت میگیرد که 3 هفته پیش محاکمه 14 مظنون حمله ماه جنوری سال 2015 میلادی بر دفتر شارلی ابدو آغاز شد. در نتیجه این حمله آن زمان 17 نفر کشته شدند. مقامات عدلی گفتند افراد مظنون در تلاش گرفتن انتقام از کسانی بودند که کارتون پیغمبر اسلام را نشر کرده بودند. مجله شارلی ابدو در آستانه محاکمه این مظنونان بار دیگر این کارتون ها را نشر کرد. 2 زخمی حمله روز جمعه توسط ساتور، 1 زن و مرد بودند. آنها که در خبرگزاری لگنس کار می‌کردند، برای وقفه کوتاه از کار برای سیگارت کشیدن خارج از دفترشان برآمده بودند و مورد حمله قرار گرفتند. این خبرگزاری در همان ساختمان در مرکز شهر پاریس فعالیت دارد که دفتر کار سابق شارلی ابدو بود. منابع نزدیک به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این نوجوان پاکستانی اشتباهاً به این باور بود که دفتر شارلی ابدو در این ساختمان است و خواست که بر خبرنگاران آن حمله کند. شارلی ابدو بعد از حمله سال 2015 از این ساختمان کوچکشی کرد و اکنون آدرس آن به دلایل امنیتی معلوم نیست. منابع به خبرگزاری فرانس پرس گفتند مظنون که با لباس های پر از خون دستگیر شده مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این حمله را به خاطر نشر کارتون های پیامبر اسلام انجام داده است. گرالد آرمینین وزیر امور داخلی فرانسه روز جمعه گفت که این حمله واضحاً یک عمل تروریستی بوده است. او که با شبکه 2 تلویزیون فرانسه صحبت میکرد افزود که سارندوالان ضد تروریسم تحقیقات را آغاز کردند. با گفته وزیر داخلی فرانسه، حمله کننده 3 سال پیش از پاکستان بدون همراه وارد فرانسه شده و هنوز در فهرست تندروان شامل نشده بود. پلیس 8 تن دیگر را در ارتباط به این قضیه برای تحقیقات بیشتر دستگیر کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. امروز یک شنبه 27 ماه سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. مقام های حکومت افغانستان می گویند با وجود ناامنی و همگیری ویروس کرونا، محلات گردشگری در کشور بر روی گردشگران همچنان باز است. به گفته مقام ها، بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت های دیگر در سال جاری میزبان گردشگران بوده. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
مسئولان ریاست تصدی توریسم افغانستان می گویند با وجود ناامنی و گسترش ویروس کرونا، گردشگران همچنان از محلات توریستی دیدن می کنند. فریدین زیایی رئیس این اداره بر رادیو آزادی می گوید از آغاز سال جاری تا به حال بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت‌های دیگر میزبان 10,000 گردشگر بوده و گردشگران از مناطق توریستی این ولایت‌ها دیدن کردند.
کرونا هنوز هم گم نشده، ولی با وصف از ما گردشگر خود داشتیم و ما از بخش توریسم عواید خوب را امسال داشتیم. سیاحین داخلی امسال نسبت به سالهای قبل زیاد بود به خاطر از اینکه پروازهای بین‌المللی بسته بود.
آقای زیایی اما نگفت که درآمد گردشگری افغانستان چقدر بوده و میزان آن تا پایان سال جاری به چقدر خواهد رسید. به گفته او در افغانستان حدود 1400 محل به دلیل تاریخی و فرهنگی بودن و یا موقعیت جغرافیایی توجه گردشگران را به خود جلب میکند، اما در حال حاضر بدخشان، بامیان و نورستان از مناطق توریستی است که بیشتر گردشگران داخلی به این ولایت ها میروند. فضل حق خالقی رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان به رادیو آزادی گفت با آنکه این ولایت خدمات رفاهی زیادی برای گردشگران و باشندگانش ندارد، اما در سال جاری نسبت به سال قبلیان هزاران گردشگری بیشتر به این ولایت آمدند.
در سال جاری که اینجا پارک ملی اعلام شد از 25,000 تا 30,000 تن به اینجا آمدند. سال قبل 20,000 تن آمده بودند. تمام شهر پارون زیباست و در ولسوالی واما باقی است که 4,000 جریب مساحت دارد. جای دیدنی دیگر هم هست که نسبت به ولایت‌های دیگر گردشگران زیادی را جلب می‌کند.
رضا کاظمی رئیس گردشگری بامیان به رادیو آزادی گفت در سال جاری به محلات توریستی این ولایت از جمله بندی امیر، تندیس های بودا، شهر غلغله، چهل برج و محلات دیگر این ولایت حدود 8,000 گردشگر آمدند. او از صنعت گردشگری در این ولایت راضی است، اما میگوید اگر نگرانی های امنیتی مردم رفع شود، شمار گردشگران افزایش خواهد یافت. با گفته آقای کاظمی، بامیان در حال حاضر تسهیلات لازم برای گردشگران دارد. بدخشان از دیگر مناطق افغانستان که سالانه میزبان گردشگران زیادی است. صدیق لرزاد رئیس توریسم این ولایت به رادیو آزادی میگوید شیوع ویروس کرونا بر میزان بازدید گردشگران خارجی تاثیر گذاشته، اما بر میزان بازدید گردشگران داخلی تاثیر زیادی نکرده است.
نسبتی که کرونا با وجود آمد و بنادر بسته شد چون نزد تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم، اما توریست داخلی داشتیم. ما دو تا توریست تنها داشتیم که از فیض آباد خارجی وارد واخان شدند. در صورتی که ما سالانه 200-300 توریست خارجی می داشته باشیم.
با گفته آقای لالزاد، بدخشان حدود 120 محل توریستی ثبت شده دارد که این آمار نسبت به محلات موجود در این ولایت کمتر است. به گفته او این ولایت 6 دریاچه و مناطق فرهنگی، تاریخی و طبیعی دارد که اگر حکومت یا بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کند، توجه گردشگران خارجی به این مناطق جلب خواهد شد و درآمد دولت افزایش خواهد یافت. بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، مجموع فعالیت‌های فرد یا افرادی که به مکان غیر از مکان یادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب باید اکثر یک سال در آن جای اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنها نیز گذراندن اوقات فراغت است، گردشگری گفته می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از عواید کشورها را گردشگری تشکیل می‌دهد.
حمید حکیمی از کابل گزارش می داد در باره روز جهانی توریسم یا گردشگری. مقامات حکومت افغانستان گفتند که با وجود ناامنی و همگیری ویروس کرونا، محلات گردشگری در کشور برای گردشگران همچنان باز است. امروز یک شنبه 27 سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در آغاز گفتگوهای صلح درباره